تفسیر حکمت 324 نهج البلاغه.
حکمت 324. و قال علیه السلام اتقوا معاطی الله فی الخلوات فإن شاهده هو الحاکم. یه توصیه اکیده که بدیهی هم هست، میگه که از انجام گناه در خلوت و تنهایی که کسی نیست بپرهیزید. چرا؟ چون این شاهده هو الحاکم، اونی که شاهده منظور خداست، الان کار بد نداره، اما این قدر در روز قیامت حساب کتاب دقیق کرده که لا یمکن الفرار من حکومته. میگه روز قیامت دو اتفاق وحشتناک میفته، اونی که الان هیچ کاری بد نداشت خیلی بد کار داره، مثقال ذره خیرن یره شرن. دو، اون امکاناتی که شما در دنیا داشتی برای دفاع از خودت اونجا خلع سلا میشید. یوم نختم علا افواههم، زبان انسان رو میبندن، اعضا و جوارح انسان بر علیه انسان شهادت میدن، مکانی که انسان گناه کرده شهادت میده، زمان و لحظه‌ای که انسان در اون مرتکب گناه شده به زبان میاد. قرآن میگه که انسان اعتراض میکنه، به پوستش عصبانی میشه، قالوا لجلودهم
لما شهدتم علینا،
چرا بر علیه ما دارید شهادت میدید. میگه در این موقع باشه که زبانشون بند، یا پوست جواب میده که خدا ما را به نطق در آورده،
قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء
كل شيء. لذا اونجا انسان هیچ وسیله دفاعی ندارد به جز شرمندگی. بعد معیار تقوا پاکی در خلوته، نه در جلوت. در جلوت با همه متقی و عارفی، من از همتون عارفتم، دارم منبر امیرالمومنین میرم. که معاویه خب امیرالمومنین بوده دیگه، شنیدید که نماز جمعه رو روز چهارشنبه خونده، میگن به همه انگشتاش انگشتر بوده، حتی چیزای مقدس هم به ریش خودش بسته. ولی چه جنایت هایی که پشت پرده اون امرواس نکردن، به حدی که هرچه اتفاق وحشتناک علیه دین الان میفته بنیادش از بنی امیه است و تخصصا از ابو سفیان و معاویه و همین داره دسته، چون اینا در صدر اسلام بودن و قیام کردن. پس معیار پاکی و صداقت و طیب بودن زندگی اینی که انسان خودشو در خلوت و پنهانی چک بکنه، اگر از خدا ترسید، گناه نکرد، عبادتشو درست به جا آورد، اعتبار معنوی دارد. در غیر این صورت تقوا دیگه اصلا معنا ندارد. همه این مشکلاتی که ما داریم از همینه که خلوت هامون خلوت های خدایی نیست. انشاءالله که خداوند به هممون رحم بکنه که خلوت های معنوی داشته باشیم.
آقای دکتر ببخشید
جانم،
این خلوت منظور اینه که فقط حساب در انظار عمومی نباشه؟
نه،
این که
امکان گناه باشه در
دخول حضرت عالی که آره. نه آدم اصلا میشه تو جمع
دو تا
برم تو من مثلا خدمت شما هستم، یک خطوراتی
هم هست. آره میخواستم همین خدمت رو هست. دو تا معنی داره قطعا خلوت. یکی اون جایی که انسان خلوته، یعنی دیگه در انظار دیگران نیست، راحت برای گناه کردن.
جسمیه یکی ذهنی.
یکی هم خلوت ذهنیه. مثلا شما که مثال خودتون زدید، شما الان تو جمع نشستید ولی میتوانید باز بخوام 100 تا گناه ذهنی انجام بدید. مثلا الان با من بگی این دروغ میگه، این آدم منافقیه، و این گناه دیگه هست. یکی این که در جمع هستید ولی میتوانید گناهی بکنید دیگران نفهمن، مثل مدیری که دستکشی داره تو جمع دیگه، هزار تا کارشناس داره ولی سند و دستکاری میکنه، پول میدوزه از بیتون، اونم گناه دیگه. بس معنا خیلی وسیعه، تنها اون نیست. اگه اون بود که شاید قابل کنترل بود. این خلوت های در جلوت خیلی خطرناکن، یعنی بیشتر فساد ها الان مال خلوت های جلوت نما هستن در واقع. اما مشکلاتی که ما داریم همین ها هستن بیشتر. آره ناشون. خب روایتی داریم، ببینید دو نکته است، یکی بحث گناه بودنه، یکی این که اینها زمینه را مهیا میکنن برای گناه. چرا باید این فکر را بکنه؟ آدم مؤمن باید فکر خوب بکنه، مثلا فکرهای ایدئال معنوی که به طرف کار خیر بره، چرا باید زمینه گناه را؟ درست خدا ارحم و رحمین روایت داریم که آدمی که فکر بعد حتی گناه میکنه 7 ساعت بهش مهلت میدن شاید برگرده ولی ثواب میکنه در جامعه. اما بس این نظر تربیتی و اخلاقی، ما نباید این فایل رو باز بکنیم، این فایل خطرناکه. ما خود به خود بنزینیم، هی نفس اماره داریم، وقتی هم خودمون رو دستکاری بکنیم، وسوسه شیطانی داشته باشیم، بیشتر خودمون رو در معرض انحراف قرار میدیم. اینی که از علمای اخلاق یکی از بزرگترین تأکیداش اینه که ما تصورات نیک داشته باشیم. حتی مثلا این روایت خیلی نکته مهمه. آیه
هم داریم و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفه یحاسب کنم.
آره.
مخفی
نوزده سوره
غفر
هم
هست، میگه
یعلم خائنة الاعیون
و ما تخفی
صدور. بله خیلی. یک نکته اخلاقی داریم.
این هست که انسان مجموع خیر و شر، اما اگر این خیر و شر در درون و در باطن به حالت توهم بیاد، بعد از توهم به صورت خیال بیاد، بعد از خیال به صورت تصور و بعد به حس مشترک برسه، اینو زمینه میشه برای چی؟ شروع خیر یا شر. شروع خیر یا شر.
همین بحث جدیدی هم هست، حالا یه مقدار بحث علمیه، ممکنه ولی بعضی از دوستانم هم سخت باشه. حاج آقا قیاسی هم یک کار روی این انجام داد، چون رشتهشون اخلاقه، تحت عنوان آناتومی رفتار اخلاقی. آناتومی یعنی کالبد شکافی، این کاری که پزشکا میکنن، تشریح رو جسد. الان تحقیقات نشون داده که فعل اخلاقی که انجام میدید چه خیر چه بد، اتفاقات فیزیولوژیکی در بدن هم میفته، یعنی تنها تصور نیست. یعنی کسی که مثلا نگاه به نامحرم میکنه، یک سری از هورمون های بد ترشح میکنن، این هورمون ها فرمانی بیارن به اعضایی از بدن، اون اعضا تحریک بشن، تعادل بدن به هم میخوره. بعد حس منفی انسان قوت میگیره و بعد فعل بد از آدم صادر میشه. این میشه آناتومی رفته. لذا اینه که بعد بیم رو اسلام که پیشگیری میگه نگاه به نامحرم نکن، دو محیطی که گناه میکنن وارد نشو، تو جایی که خلوت میکنم گوشات رو ببند. چرا؟ چون اینا تاثیر فیزیولوژیک دارن. حالا اون موقع در صدر اسلام این امکانات تحقیقی نبوده، دانش اینقدر در حدی نبوده که پیامبر بیاد بینا اشاره بکنه. در اون خاطره که ما میگیم نهج البلاغه بحث روزه، یه بخشی که اون زمان فهمیدن کفایت کرده. آدمی که دانشش کمه هدایتش هم ساده است دیگه، دو تا توصیه بسه. ولی آدم ها هرچی پیچیده میشن هدایتشون هم پیچیده میشه، چون قدرت انحرافشون بیشتر میشه. اینه که ما الان نیاز به تفسیرهای بروز از نهج البلاغه داریم. یعنی ما یه اساتیدی میخواییم که فقط و فقط کارشون نهج البلاغه باشه، استاد باشن در ادبیات عرب، در رجال شناسی، در امام شناسی، در معصوم شناسی و تخصصا در نهج البلاغه شناسی، چون حوادث آینده جهان اسلام بعد از قرآن تو نهج البلاغه اومده. یعنی یک نوع تصویر جهان اسلام در واقع که الان ما نیاز شدید و اکید داریم به این گونه نگاه ها، کاملا هم حرفه‌ای و تخصصی هستن. بعد تاریخ به هم وصله، جریان زندگی انسان‌ها یک جریانه، یک روند. بشریت در کل رو به تکامل داره میده، یعنی گذشتش و آیندهش به هم وصله، مثل دوران بچگی ما و الان ما و پیری ما. ما یک نفریم، یه زمانی نطفه بودیم، یه زمانی جنین بودیم، یه زمانی کودک بودیم، یه زمانی نوجوان بودیم، بعد جوان شدیم، بعد میانسال شدیم، بعد پیر میشیم، در حالی که یک نفریم اما زندگی متصل داریم. تاریخ هم همینجوریه، تکامل بشر هم همینجوریه. پس اگر کسی جریان صعود و نزول بشریت در طول تاریخ را پی بگیره میتونه آینده بشریت رو پیش بینی بکنه. این شکی نکنه، یعنی قطعا میتونه پیش بینی بکنه که سرانجام این جریان انقلاب اسلامی به کجا ختم میشه. و این نیازه که انسان یک نگاهی به خلقت داشته باشید، از حبوط حضرت آدم تا زمانی که امام زمان ظهور میکنه، و این هم شدنی هست. یعنی کسی که علم تاریخ رو داشته باشه، مثلا تاریخ دینی، میتواند شواهد و قرائن رو از قرآن بگیرد، از متون بگیرد. خیلی مثلا ما خیلی متون دینی داریم، نهج البلاغه، نهج الفصاحه، اصول کافی، بهار الانوار، بعد ادعیه. من از خدا میخوام که اگر به مهلت بده این تموم بشه، بعد کلاس بعدی زنده باشم و بتونم کلاس صحیفه سجادیه بذارم.